آن داریم. یکی نترات است، دوم مینو نترات است. مینو نترات فرعی است و نارس است. بلندترینش نترات است که افغانستان اکثر معادنی که تا امروز سروی شده اون از مو زغال سنگ داره. حجم مکمل زغال سنگ افغانستان تا فعل حالا معلوم نیست. بعضی دیتاها 400 میلیون تن میگن، بعضی ها 1 میلیارد متر مکعب تن میگن، ولی دیتا فرق میکنه. ولی بین می 400 تا 1 میلیارد و 1.1 میلیارد تن ذخیره زغال سنگ است که اکثر ازی از درجه بلند است که بین 7500 تا 8001 کیلوی ازی حرارت تولید میکنه که باز بر اساس از 1000 1500 درجهش فرق میکنه. ولی اگر ما مقدار زغال سنگ خود با پاکستان مقایسه کنیم، قسم سرویایی که در پاکستان شده، پاکستان هم 185 میلیارد متریک تن زغال سنگ داره، یعنی پاکستان هم بی زغال سنگ نیست، ولی زغال سنگ پاکستان از زغال سنگ نایاب نیست. اینجا دو موضوع طرح میشه. قبلا با مو کدام روابطی که حکومت افغانستان با پاکستان داشت، مقدار صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان به شکل کافی نبود. این که هر علت سیاسی یا اقتصادی داشت موضوع جداست، ولی پاکستان از دو کشور وارد میکرد زغال سنگ مورد ضرورت خود، یکی از ساوت افریقا وارد میکرد، دوم از اندونزیا وارد میکرد. اندونزیا دیگه آخر وقتی که قیمت نفت در مارکت های جهانی بلند رفت و یک ذره تعذیرات سر روس و اوکراین به وجود آمد، به مو خاطر اینا صادرات خود بسته کردند تا بتونن از ذخایر خود استفاده کنند. اینجا تحلیل ما این است وقتی که صدر اعظم پاکستان اعلان میکنه که ما 2.2 میلیارد دلار حفظ میکنیم، این به این مفهوم است که از مو صادرات و ترانسپورتیشنی که از ساوت افریقا تا اینجا میرسه در اون مقدار حفظ میکنند. مردم از مو 2.2 میلیارد دلار نچرخانیم، حتی فواید ازی به پاکستان به خاطر استفاده صنایع داخلی خود، به خاطر داشتن مزیت رقابتی که بتوانند محصولات خود با انرژی کمتر بسازند، قیمتشان را در مارکت حفظ میکنند و مو کمپتیتیو ادوانتیج یا مزیت رقابتی خود در مارکت حفظ میکنند که یاتی بالاتر از 2.2 میلیارد است. ما فکر میکنیم 2.2 میلیارد دلار صرف مو حق ترانسپورت یا وارد کردن از ساوت افریقا است. اینجا بحث ما از چند بود میخوایم روی تحلیل بگیریم. موضوع عمده اصلی و اساسی که علاقمندی پاکستان و ایتو زیاتی موضوع مطبوعاتی میشه بود دیگه داره. حکومت افغانستان هیچ قراردادی را با حکومت پاکستان تا فلحال نداره در مورد صادرات. قراردادهای بین حکومتی در مورد منابع و خصوصا محصولات استراتژیک که یکی زغال سنگ است وجود نداره. ولی محصولات خصوصا زغال سنگ که افغانستان میکشد، تقریبا 48 شرکت در 20 سال گذشته تا فلحال در افغانستان ثبت است که بین 15 الی 18 شرکت از این تا یک سال پیش حکومت قبل فعال بودن، یعنی قرارداد فعال با وزارت معدن داشتند. از این جمله حالا یک چند شرکتش مانده یا نمانده اطلاعات کافی فلحال موجود نیست که چند شرکت است. این دولت افغانستان زغال سنگ با مو مقدار پول به این شرکت ها مفروشه، شرکت ها پس برای شرکت های پاکستانی مفروشند. اینجا در تجارت بین الملل یک روال نرمال و استاندارد است که هرگاه صادرات یا واردات بین دو کشور به اسعار خارجی معتبر و شناخته شده جهانی صورت میگیره. اگر مو بلف لندینگ تی تی یا مو سرتیفیکیت اف اوریجن یا تمام داکومنت یا اسنادی که به خاطر صادرات واردات استفاده میشه در جهان، همش نرخش یا به دلار است یا به یورو است.
خب دوستان، تشکر از همراهیتان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. گفتگوی هم انجام داده همکار ما با سخنگوی وزارت معادن طالبان. امروز فرصت نداریم چون به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق کابل نزدیک میشیم. انشالله این گفتگو فردا تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو. توجه شما را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری نشرات امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با معاون سفارت ایران در کابل دیدار کرد. عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در توییتی از دیدار ایدانه خود با سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل خبر داد. عبدالله در این توییت نوشته است که در این دیدار ایدانه درباره اوضاع جاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و از کمک‌های به موقع جمهوری اسلامی ایران و زلزله زدگان ولایات پکتیکا و خوست نیز تشکر شد. یک رسانه هندی گزارش داد بازرگانان این کشور برای واردات خشکبار از افغانستان مجبور به پرداخت پول از طریق بانک‌های کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. روزنامه تریبون ایندیانا در هند امروز نوشت بازرگانان هند پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان و به دلیل تعطیلی بانک‌های افغانستان پول کالاهای وارداتی را از طریق بانک‌های کشورهای خلیج فارس پرداخت می‌کنند که مشکلاتی را برای تجارت دو کشور با وجود آورده است. با نوشته این رسانه هندی، بانک بین‌المللی افغانستان تنها بانک این کشور بود که قابلیت انتقال پول به تمام کشورهای جهان را داشته که به دنبال با قدرت رسیدن طالبان تعطیل شده و این موضوع معاملات بین‌المللی با افغانستان را بسیار دشوار کرده است. بر اساس این گزارش در حال حاضر عمده کریدرهای هوایی که نقش مهمی در صادرات افغانستان داشتند به دلیل مشکلات میدان هوایی کابل کاهش یافته است و اکثر صادرات این کشور از طریق راه‌های زمینی انجام می‌شود. هند به طور متوسط سالانه 500 میلیون دلار از افغانستان خشکبار و دارو وارد می‌کنند و 10% بازار محصولات خشکبار این کشور را کالاهای افغانستان تشکیل می‌دهد. یک نماینده سابق مجلس سنای افغانستان به افغانستان بازگشت. کمیسیون تماس دولت طالبان امروز اعلام کرد کامل بیگ حسنی نماینده سابق مجلس سنای افغانستان و شاروخ شا رئیس پلیس سابق ولایت فاریاب به کابل بازگشتند. در گزارش کمیسیون تماس دولت طالبان آمده است از زمان آغاز به کار این کمیسیون تماس دولت طالبان تا کنون بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولان پیشین دولت افغانستان به این کشور بازگشتند و ده‌ها نفر دیگر نیز برگه‌های بازگشتی را دریافت کردند. پیش از این شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس دولت طالبان در نشستی تاکید کرده بود که هیئت حاکمه افغانستان امنیت جانی و مالی مقامات دولت سابق که به این کشور باز می‌گردند را تضمین می‌کند و درخواست‌های مشروع آنها را نیز خواهد پذیرفت. احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و از چهره‌های مخالف حکومت موقت طالبان در افغانستان گفتگوهای سیاسی را تنها راه حل بحران این کشور دانست. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان گفته نیروهایشان حدوداً بالای 3000 نفر است و این افراد رو به افزایش نیز هست. همچنان افزوده است بدون کمک‌های خارجی توانستند با فعالیت‌هایشان ادامه بدهند و تلاش‌های خود را برای انسجام نظامی و سیاسی در افغانستان کرده و تلاش‌هایشان روز به روز بیشتر نیز خواهد شد.
داد نیروهای ما تقریباً چیزی در حدود بالای 3000 نفر است. نیروهای منظم جنگی، نیروهای غیر جنگی، پرسنل به ترتیب اکمالاتی اینا قصه‌های بعدی است و این در حال گسترش است و به ترتیب امونمودار به طرف افزایش میره. این در حال است که شما ایره توجه بکنین، ما نه دولت بودیم نه حکومت بودیم و نه به ترتیب میراثدار کدام حکومت و نظام و حزبی، بلکه این اراده مردم افغانستان بود برای استاد شدن و ما در کنارشان استاد شدیم و یک چیزی از صفر خلق شد. یعنی هر اون چیزی که امروز به دست میآید شما باید تصاویر داشته باشین که یک نظامی سقوط کرد و یک چیزی از صفر به وجود آمد و ما تمام ایراد دستاورد میدانیم که از یک چیزی که هیچ وجود نداشت امروز نه تنها جبهه مقاومت وجود داره بلکه یک طرف قضیه است و همچنین چه در انسجام سیاسی و چه در انسجام نظامی تلاش خود کرده و روز به روز این تلاش های ما بیشتر شده روان.
آقای مسعود همچنان گفته باورمن به جنگ نیست و راه حل مشکلات در افغانستان گفتگو و مذاکره است و اگر به مسئله افغانستان توجه نشود این مشکلات دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد.
از این مسئله و از این یک ترتیب پیامونات استقبال میکنم که افغانستان راه حل نظامی نداره و هر حرکتی که نظامی باشه دیگه و در مقابل مردم باشه او درست نیست. هشدار دادیم به دنیا، عین هشدار دادیم به منطقه که اوضاع افغانستان نیاز به بررسی جدی داره، نیاز به توجه جدی داره. افغانستان نیاز به اداره که به هر چه سرعت و به هر فشاری که میشه یک ثبات سیاسی پیدا بکنه و راه حل سیاسی پیدا بکنه. اگر طالب است و گروه های دیگه هستند باید راه حل سیاسی، یک نظام مشروع که در همکاری خوب با منطقه و دنیاست مشکل افغانستان را حل کنه. در غیر او صورت موزل افغانستان و مشکل افغانستان یک بار دیگه میتونه دامنگیر منطقه و دنیا شه.
احمد مسعود رهبر جبهه موسوم با مقاومت ملی گفته است امیدوار است که حکومت موقت طالبان وارد گفتگو و مذاکره شود تا مشکلات افغانستان حل گردد و حکومت موقت طالبان هم به مسئله کسب مشروعیت داخلی پی ببرند و این مشروعیت هم مربوط به تمامی اقشار در افغانستان می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. منابع آگاه میگویند که طالبان قصد دارند یک مکتب جهادی بزرگی را در آرامگاه احمد شاه مسعود در پنشیر بسازند. گفته می شود که قرار است این مکتب بزرگ جهادی در ساحه سریچه از مربوطات بازارک پنشیر در آرامگاه احمد شاه مسعود ساخته شود. این مکتب که برای پذیرش و پرورش حدود 1000 طالب در نظر گرفته شده با دستور ملا هبت الله رهبر طالبان ساخته می شود. شنیده ها حاکی است که نصاب درسی این مکتب مطابق با کتاب های درسی مکاتب پاکستان خواهد بود و برای طالبان این مکتب خوابگاهی با ظرفیت 1000 نفر نیز ساخته خواهد شد. طالبان به گونه رسمی در این باره اظهار نظری نکردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوش را برایتان آرزومندم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. از شما خوبان دعوت میکنیم که شنونده برنامه رازهای زندگی با موضوع یاد خدا با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اخیراً روانشناسان در پی تحقیقات گسترده و دقیق علمی به این نتیجه رسیده اند که یاد خدا یکی از عوامل آرامش دهنده روان بشر و تسکین برای بسیاری از بیماری های غیر قابل درمان است. از این رو در سالهای اخیر برخی از کلینیک های روان درمانی رویکرد جدی به درمان بیماران از طریق توجه دادن آنها به امور معنوی نمودند. از منظر دین، یکی از عوامل سعادت آفرین در زندگی بشر توجه به خدا و یاد اوست، زیرا منشأ گرفتاری های انسان و ریشه همه رذایل اخلاقی او غفلت از یاد خداست. اهمیت توجه انسان به خدا در زندگی موجب شده است که قرآن کریم در موارد فراوان به مؤمنین توصیه کند که همواره به یاد خدا باشند. از جمله در سوره احزاب آیه 41 می‌خوانیم: ای اهل ایمان، خدا را بسیار یاد کنید. و در جای دیگر در سوره مبارکه نساء آیه 103 نیز خداوند از مردم می‌خواهد که نه تنها در هنگام نماز، بلکه بعد از پایان آن نیز در هر حال و موقعیتی که قرار دارند او را یاد کنند. دوستان عزیز، زمانی که انسان دل را به سوی خدا جهت یابی می کند، همچون آینه ای است که در برابر تابش آفتاب قرار می گیرد. او انوار الهی را به تناسب استعداد و آمادگی خود دریافت می کند و آن را منعکس می سازد. هر اندازه دل از تیرگی ها و آلودگی ها منزه تر و به صفا و پاکی آراسته تر باشد، به همان اندازه قدرت دریافت انوار تابناک الهی در او بیشتر می شود و احساس آرامش می کند. خانم طیبی، محقق و روانشناس ایرانی، میگوید بشر امروز برای گمشده اصلی خود که خوشبختی و سعادت است دچار کج اندیشی شده و در نزد او پول و ثروت و یا لذت طلبی عامل برای رسیدن به آرزوهای دیرینه‌اش است. به همین جهت حریصانه حد و مرزها را در می‌نوردد تا با کسب پول و قدرت بیشتر به آرزوی خود برسد. در حالی که هرچی جلوتر می رود و سرعت می گیرد، از آرامش و راحتی و احساس خوشبختی فاصله می گیرد. زمانی نیست که به بعض خواسته های خود می رسد، متوجه می شود به تنها چیزی که نرسیده خوشبختی است. انسان باید بداند که توجه او به خدا در واقع اتصال قلبی او و درگاه الهی است و بدیهی است که در این ارتباط و اتصال باطنی مواهب معنوی و حتی مادی فراوان نصیب او می شود. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. یاد خدا پشتوانه همه خیرات و همه برکاتی است که انسان میتوانه در این مهلت زندگی به دست بیاورد با تضرع. این یاد خدا نباید اختصاص داشته باشد به دورانهای شدت و مهنت و زحمت و فشار، نه در دوران راحت، در دورانی که دغدغه و نگرانی مادی هم انسان ندارد، این یاد خدا رو باید در دل نگه داره.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان رازهای زندگی رو میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع یاد خدا در خدمتتان هستیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، ذکر و یاد خدا چه در قلب یا زبان باشد و یا به صورت انجام یک عبادت خاص مثل نماز و دعا، موجب اتصال به منبع لایزال هستی می شود و انسان را متوجه عظمت و قدرت خدا و نعمتهای بیکرانش می کند. در اسلام ذکرهای فراوان از سوی اولیای دین بیان شده است. پس از نمازهای واجب در اول و پایان روز، در وقت سفر، حتی هنگام خوردن آشامیدن و همچنین هنگام رویارویی با مشکلات ادعیه خاص ذکر شده است. یکی از حکمتهای این دعاها این است که رابطه بین انسان و خدا همواره برقرار و مستحکم باشد. ذکر خدا آثار و ثمرات باشکوهی دارد که هر یک در سازندگی و لطافت روح انسان مؤثر است. اولین اثر یاد خدا این است که خداوند متعال نیز متقابلاً انسان را یاد می کند و او را در مراحل مختلف زندگی یاری می نماید. البته همان طوری که می دانید، عطایای الهی شامل همه موجودات و انسانها و حتی کافران نیز می شود. اما خداوند عطایا و مواهب خاصی نیز دارد که تنها شامل حال کسانی است که همواره از او یاد می کنند و در راه او گام بر می دارند. چون این کسانی از توجه خاص خداوند برخوردار هستند. عزیزان، باید توجه داشت که منظور از ذکر خدا تنها ذکر زبانی نیست، بلکه در هر موقعیت میتوان خدا را یاد کرد. گاهی انسان هنگام مواجهه با گناه و یاد خدا میافتد و با ترک معصیت لذت معنوی بر روح انسان حاکم میشود. شکیبایی هنگام سختی ها و مصائب نیز میتواند پیوند انسان را با خدا محکم تر کند. اینها از تأثیرات یاد خداست که دل را نورانی می کند و در نهایت آرامش درونی را برای انسان به ارمغان می آورد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی نیاز می‌سپاریم.
خب خوبان شنونده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
شرکت نمایندگان تاجیکستان در همایش تجاری بانک اروپایی بازسازی و توسعه. ملاقات امام علی رحمان برای شرکت ایتالیایی فیبیلت و تبادل نظر درباره اجرای عهده‌داری های جانبه در ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون. و روسیه شیرفلکه های گاز خود را بر روی اروپا بست. پوتین: زمستان خیلی سرد در انتظار اروپاست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس شرکت ایتالیایی ویبل دیدار گفتگو کرد. در ملاقات امام علی رحمان با پیتر سالینی در شهر راغون، راه‌های تقویت همکاری تاجیکستان و شرکت ویبل در زمینه اجرای عهده‌داری‌های دو جانبه در ادامه ساخت تاسیسات برق‌آبی نیروگاه راغون بحث و بررسی شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در خصوص ساخت سد نیروگاه راغون تاکید کرد که همه کارها باید با موقع و با کیفیت انجام شود. در این دیدار رئیس شرکت ایتالیایی ویبل برای جمهوری تاجیکستان درباره انجام عهده‌داری و اقدامات ساخت و ساز این شرکت در نیروگاه برق‌آبی راغون نیز گزارش داد. 340 هزار تن فرآورده‌های نفتی در نیمه نخست سال جاری یعنی 2022 از روسیه به تاجیکستان وارد شد. بر اساس گزارش وزارت انرژی تاجیکستان این شاخص 41% بیشتر از مدت مانند سال 2021. در این مدت 128 هزار تن بنزین، 175 هزار تن گازوئیل یا سوخت دیزلی، حدود 7 هزار تن سوخت هواپیما، بیش از 9 هزار تن گاز مایع و 21 هزار تن قیر روغن‌های روان کننده از روسیه به تاجیکستان منتقل شده است. به طور کلی تاجیکستان از ماه ینور تا ایول سال جاری 2022 حدود 390 هزار تن فراورده های نفتی و بیش از 163 هزار تن گاز مایع وارد کرده است. رئیس محلی شورای اسلامی ایران عصر روز سه‌شنبه در سروری هیئت پارلمانی وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد و هیئت امراه در دیدارهای با مسئولان دولت ازبکستان مسئله های تقویت همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. در همین رابطه گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از تاشکند میشنوید.
گامی جدید در همکاری های پارلمانی و توسعه روابط همه جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان. رئیس مجلس شورای اسلامی در رأس یک هیئت پارلمانی وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد و مورد استقبال رئیس مجلس قانونگذاری این کشور قرار گرفت. رئیس مجلس سپس در میدان استقلال تاشکند حضور یافت و به نماد استقلال ازبکستان ادای احترام کرد. جمهوری ازبکستان با حدود 35 میلیون جمعیت بزرگترین کشور آسیای مرکزی محسوب می شود. حجم مبادلات ایران و ازبکستان تا کنون 400 میلیون دلار بوده که مورد رضایت مقامات دو کشور نیست.
بررسی های دقیق کارشناسی که شده و پتانسیل های طرفین مورد بررسی قرار گرفته، این رقم تا 2 میلیارد دلار هم قابل تحقق هست و به نظر میاد این اراده ای که الان به وجود اومده هم خود ازبکستان هم کشورهای همسایه ازبکستان یک تعامل و همکاری که داره شکل میگیره بین این کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این نوید رو میده که با اون رقم 2 میلیاردی ما انشالله میتونیم در طی چند سال آینده برسیم.
گسترش همکاری های بخش های خصوصی، سرمایه گذاری دو کشور در طرحهای بزرگ معدنی و صنعتی و توسعه ارتباطات تجاری در بخش کشاورزی از جمله اهداف سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به ازبکستان است. قرار هست رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز از سفر به ازبکستان دیدارهای جداگانه ای را با رؤسای مجالس قانونگذاری و سنای این کشور داشته باشد. شرکت در نشست تجار و بازرگانان ایرانی و ازبکستانی از دیگر برنامه های رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز از سفر به ازبکستان خواهد بود. پیش بهار، گروه اعزامی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تاشکند.
شنوندگان عزیز، در شهر تربتجام استان خراسان رضوی به عنوان پایتخت وحدت شیعه و اهل سنت همایش بین المللی بزرگتر شیخ احمد جام در حال برگزاری است. همکنون ارتباط مستقیم ما با همکارمون آقای سیدزاده که در این همایش حضور دارد برقرار شده است. آقای سیدزاده سلام بر شما و بفرمایید که در این همایش چه موضوعهای مورد بررسی قرار گرفت.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قاسمی عزیز، همکاری محترم، همچنین سلام عرض میکنم خدمت دبیران محترم و شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان. امروز صبح در تالار دانشگاه آزاد اسلامی شهر تربت جام با ابتکار انجمن مفاخر جام، سازمان فرهنگی اینکا، همچنین وزارت امور خارجه و چند نهاد دیگری علمی فرهنگی استان خراسان رضوی بزرگداشت شیخ احمد جام دایر گردید و در آن پهلوهای مختلفی شاعری، فلسفی و همچنین تصوفی شیخ احمد جام با شرکت نمایندگان بیش از 13 کشور دنیا برگزار گردید و ما افتخار آن داریم که برای شنوندگان عزیز صدای خراسان بخش تاجیکی با جناب آقای دکتر علیرضا قیامتی دبیر علمی همایش صحبت داشته باشیم. جناب آقای دکتر، می‌خواستیم اجمالاً خیلی کوتاه برای شنوندگان ما این همایش امروز را معرفی کنه و می‌دونیم که فردا هم ادامه داره.
من عرض سلام ارادت دارم به همراهان گرامی و شنوندگان رادیو تاجیکی خراسان. بسیار روز و رویداد خجسته و خوبی است برای فرهنگ، برای تاریخ و برای عرفان. پاسداشت شیخ احمد جام، پاسداشت کرامت‌های انسانی، پاسداشت به واقع زبان فارسی و تاجیکی، پاسداشت فرهنگ و هویت مشترک و دیدیه ایناست. همه ما میدانیم که اندیشه های شیخ جام پاسدار و گفتار او و عرفان او پیش از این که در ایران شناخته شده باشه در آسیای مرکزی و به ویژه در تاجیکستان و افغانستان و حتی شده قاره هند شناخته شده است. شیخ جام از دست عرفایی است که میتونیم بگیم یه عرفان بسیار کارآمد و اجتماعی داشته، در فکر خدمت مردم بوده و عرفان رو در ریاضت کشیدن، در چله نشینی و خانقاه نشینی تنها نمیدیده، بلکه با مردم بوده و همراه مردم درد مردم رو فریاد زده. یک تای نان در وقت گرسنگی به درویشی دهی از هزار رکعت نماز بالاتر است، یا در جای دیگری عنوان می کند که دوست‌ترین کارها نزد خدای آن است که شادی به دل انسانی آوری یا اندوهی از دل کسی ببری یا گرسنه‌ای را سیر کنی یا وامداری را وام بگذاری. در نزد من بهتر از هزار رکعت که در نماز که در مسجد خلیله کنی. وقتی چنین اندیشه های بازی داره و وقتی که درد همه درماندگان و شکست دلان در گوش جان شیخ جام تنین افکن هست، نشان دهنده این است این شیخ بزرگ مشرب بزرگی هم داره و یک جا میگه در همه بتخانه ها و کلیسه ها او را میجویند، او را چه کعبه و کنشت و کلیسا و بتخانه و خرابات جویی یکی.
آقای دکتر قیامتی لطفا برای شنوندگان ما توضیح بدید که محققان و دانشمندان کدام کشورها در این همایش شرکت دارند؟
ما شرکت ما 31 مقاله خارجی داریم که از خارج از ایران به دبیرخانه همایش رسیده. امروز ما در خدمت 27 نفر از مهمانان خارجی و پژوهشگران خارجی هستیم که مقاله های خودشون رو ارائه خواهند داد از کشورهای بنگلادش، هندوستان، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، لهستان، مجارستان، روسیه، آذربایجان، ترکیه و قزاقستان در همایش حضور دارند.
جناب آقای قیامتی تشکر میکنیم. شنوندگان عزیز یادآور هستیم که همکنون در خانقاه شیخ جام همایش بزرگ با شرکتی دوستان و مهمانان برگزار میگردد و مراسم های جانبی این همایش ادامه دارد. یادآور هستیم که همایش بزرگداشت شیخ احمد جان فردا ادامه خواهد داشت که حتما در برنامه های بعدی شما را در جریان خواهیم گذاشت.
از همکارم آقای سیدزاده و دکتر قیامتی دبیر همایش بزرگداشت شیخ احمد جام تشکر میکنیم و مشروع خبرهای این ساعت را به طرز زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. مقامات وزارت دفاع تاجیکستان لایحه اصلاح قانون مجازات نشر کنندگان اخبار دروغین درباره ارتش این کشور را به مجلس فرستادند. در صورت تصویب این لایحه در مجلس امنیت تاجیکستان، افرادی که متهم به انتشار اخبار دروغین درباره ارتش ملی تاجیکستان شناخته میشوند 10 تا 15 شبانه روز بازداشت و یا محکوم به پرداخت 1260 تا 16000 سومانی جریمه مالی خواهند شد. هدف از شدت مجازات این افراد پیشگیری از بدنامسازی ارتش تاجیکستان و کارکنان آن عنوان شده است. مقامات وزارت دفاع تاجیکستان معتقدند که بعضی از کارمندان رسانه‌های خبری به طور عمدی و برخاستانه اقدام به انتشار اخبار دروغین درباره ارتش میکنند که موجب کاهش اعتماد جامعه به نیروهای مسلح تاجیکستان و تضعیف توان دفاعی این کشور میشود. هیئت تاجیکستان در همایش تجاری بانک اروپایی بازسازی و توسعه در لندن شرکت کرد. هیئت تاجیکستان به سرپرستی عثمان علی عثمانزاده معاون نقش وزیر تاجیکستان در چارچوب سفر کاری به بریتانیا و ایرلند شمالی در همایش بانک اروپایی بازسازی و توسعه در لندن و همچنین در کنفرانس تجاری به مناسبت 30 سالگرد همکاری بانک با کشورهای آسیای مرکزی شرکت کرد. در این همایش توضیحات در مورد همکاری بانک اروپایی بازسازی و توسعه و کشورهای منطقه آسیای مرکزی در 30 سال گذشته و همچنین چشم‌اندازی گسترش بیشتری همکاری ها پیشنهاد شد. مدیریت بانک با تاکید بر اینکه آسیای مرکزی در سیاست سرمایه‌گذاری بانک از اولویت ویژه برخوردار می‌باشد، از تقویت همکاری‌های جانبه سودمند با همه کشورهای منطقه حمایت کرد. بانک رشد و بازسازی اروپا تاکنون در 152 در تاجیکستان حدود 890 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست با اندیشمندان ایتالیایی به روشنسازی و تبیین اصول سیاست خارجی ایران پرداخت. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از روم جلب میکنیم.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی،
تبیین اصول سیاست خارجی ایران در نشست جمعی از اندیشمندان ایتالیا. وزیر امور خارجه در اندیشکده یای روم به پرسش‌های صریح پژوهشگران سیاسی ایتالیا پاسخ داد.
علاقه‌مندم سوالات دیگه‌ای هم که مطرح است رو بشنوم.
بیشترین پرسش مطرح در این نشست درباره برجام بود.
ما میگیم این اختلاف فاحش بین نتیجه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و استفاده اقتصادی ایران از برجام در توافق جدید باید خیلی خوب، روشن و دقیق دیده بشه.
پرسش‌های صریح و ابهامات پژوهشگران ایتالیا درباره پشت صحنه مذاکرات فرصتی شد برای مقایسه منطق ایران و امریکا در گفتگوهای هسته‌ای.
آمریکایی‌ها در میز مذاکره گاهی اوقات به جای اینکه با مغزشون و با عقلشون حرکت کنن با زورشون میخوان حرکت کنن. مثلا ببینید چی کار کردن. در وسط مذاکره به یک بار یک قطعنامه‌ای رو تیبل کردن در آژانس علیه ایران.
وزیر امور خارجه همچنین در دیدار خصوصی با مقامات واتیکان درباره روابط دو جانبه رایزنی کردند.
در خصوص گفتگوهای ادیانی، مناسبات جمهوری اسلامی ایران و واتیکان، همچنین مسائل مهمی که در جهان به عنوان چالش با اون مواجه هستیم، از بحران در اوکراین گرفته تا سایر مسائل مرتبط در غرب آسیا به ویژه موضوع فلسطین گفتگو کردیم.
بررسی تحولات مهم بین المللی و راهکارهای برقراری صلح در اوکراین و به ویژه فلسطین خروجی مهم این نشست دو ساعته بود.
ایده برگزاری رفراندوم در بین همه ساکنان اصیل فلسطین، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، رو مورد بحث قرار دادیم.
معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان از پیوستن دوباره این کشور به شبکه واحد برق آسیای مرکزی خبر داد. جمشید شاهین‌زاده گفته است که به احتمال قوی فعالیت دوباره تاجیکستان در شبکه واحد برق آسیای مرکزی از آخرهای سال جاری 2022 یا اولهای سال آینده 2023 آغاز خواهد شد. به این منظور اکنون از شمال و جنوب تاجیکستان صادرات برق به ازبکستان شروع شده است. همچنین ساخت نیروگاه برقابی یاوان در شمال تاجیکستان با سرمایه‌گذاری مشترک تاجیکستان و ازبکستان آغاز گردید. قبلا مقامات بانک رشد آسیا و تاجیکستان برای برقراری دوباره شبکه واحدی برق آسیای مرکزی 35 میلیون دلار یاری رایگان اختصاص داده بودند. دولت ازبکستان برای رئیس اسلام کریموف، رئیس جمهوری پیشین این کشور، در سال 2009 به طور یک جانبه اقدام به تخریب خطوط انتقال برق تاجیکستان به ازبکستان کرد که موجب کنار زده شدن دوشنبه از شبکه واحدی برق آسیای مرکزی شد. در حالی که شرفلک‌های صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط انتقال نورد استریم یک یا همون سیورنی پتوگ یک از روز 12 ایولی سال جاری بسته شده، اکنون وحشت زمستان بسیار سخت کشورهای اروپایی را فرا گرفته و بهای انرژی رو به فزونی گذاشته است. در این زمینه به گزارش همکار ما از مسکو توجه فرمایید.
شیرفلک‌های صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط نورد استریم یک کمتر از 24 ساعت پیش بسته شد تا اروپایی ها سرمای سخت زمستان را در همین تابستان داغ احساس کنند.
به دلیل تحریم های ضد روسی، توربین های ساخت شرکت زیمنس که برای تزریق گاز به خط نورد استریم استفاده می شد، از تعمیرات در کانادا باز نگشته است.
هرچند روسیه علت قطع صادرات گاز را موقتی دانسته، اما مرتبط کردن تعمیرات فنی با تحریم ها شاید این مدت را طولانی کند.
اتکاجوتسه پوکوپات گاز.
اروپایی ها مجبورن فعلا ذخایر گازی خود که برای فصل سرما کنار گذاشته بودن استفاده کنند. برای فصل سرد هم باید با روسیه به توافق برسن.
قطع کامل صادرات گاز روسیه از طریق خط نورد استریم 1 همزمان با کاهش صادرات گازپروم اروپا را با کابوسی ترسناک روبرو کرده. به ویژان که خط انتقال نورد استریم 2 نیز که قرار بود گاز روسیه را به آلمان منتقل کند، درست پیش از بهره برداری به دلیل تبعیت برلین از تحریم‌های ضد روسیه آمریکا ناکام ماند.
آلمان با اعمال تحریم‌های ضد روسی در حقیقت شاخه‌ای از درخت را که خود روی آن نشسته قطع می‌کند.
شهروندان آلمانی هم که حالا بسیار نگران‌تر از سیاستمداران خود هستند، با نصب این بنر نوشتند: روسیه عزیز، شما دشمن ما نیستید. دشمنان ما در واشنگتن، ژنو، بروکسل و برلین هستند. قبل از اینکه روسیه فلکه های گاز خودش رو به روی اروپا ببنده، پوتین گفت اروپایی ها امسال زمستون سردی پیش رو دارن. خیلی سرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل کرملین در مسکو.
رئیس خدمات دولتی گمرک تاجیکستان اعلام کرد که بسته شدن مرز این کشور و قرغستان موجب قطع قاچاق محصولات و کالا شد. خورشید کریمزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که در بیش از یک سال که مرزهای مشترک دو کشور بسته شده، حجم مبادلات تجاری تاجیکستان و قرغیزستان همگی به 6,300,000 دلار رسیده که کاهش نزدیک به 8,000,000 دلاری را نشان میدهد. عمده محصولات صادراتی قرغیزستان به تاجیکستان به گفته وی زغال سنگ بوده است. وی تاکید کرد که بعضی کالاهای صادراتی قرغیزستان به تاجیکستان از طریق ازبکستان و قزاقستان وارد می شود. مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان در آخرهای ماه اپریل سال 2021 پس از درگیری خونین میان نظامیان دو کشور همچنان بسته باقی می ماند. بر اساس اعلام آمارهای استاد ملی مقابله با کرونا در جمهوری آذربایجان، تعداد مبتلایان روزانه کرونا در این کشور 3.5 برابر شده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگاری صدا و سیما از باکو.
خیز مجدد کرونا در جمهوری آذربایجان. بر اساس اعلام آمارهای ستاد ملی مقابله با کرونا در این کشور، در یک ماه گذشته تعداد مبتلایان روزانه 3.5 برابر شده و مردم را نگران کرده است.
ناراحتی خورده البته شدین چی؟
آمارها هر روز بیشتر می شود. امیدوارم به وضعیت‌های قبلی دچار نشویم. واکسن رو باید جدی گرفت.
مدیر بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان نسبت به اوج‌گیری شیوع و مجدد این ویروس هشدار داد.
کرونا ویروس
افزایش آمارهای کرونایی جهانی است و اگر این افزایش ها به این ترتیب باشد تا 2 ماه آینده وارد موج جدیدی از این بیماری خواهیم شد.
با این حساب مسئولان امر بهداشت جمهوری آذربایجان برقراری مجدد رژیم قرنطینه سخت را دور از انتظار ندانسته و صحبت از محدودیت های مرزی، استفاده اجباری از ماسک و رعایت فاصله های اجتماعی است.
حال‌حاضرده ülkemizde epidemioloji vaziyet tam şekilde nezarettedir.
هرچند این بیماری در کنترل است، ولی به مردم توصیه می‌کنیم واکسن یادآور را دریافت کنند و افراد بالای 65 سال بیشتر در معرض درگیری با این بیماری هستند.
پس از 2 سال محدودیت‌های مرزی، جمهوری آذربایجان امیدوار بود امسال با کاهش آمارهای کرونایی در ایام تابستان بتواند با جذب گردشگر بخشی از زیان‌های اقتصادی در این زمینه را ترمیم کند. بر اساس اعلام وزیر بهداشت جمهوری آذربایجان، حدود 74% از مردم این کشور مقابل بیماری کرونا واکسینه شدند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
تاجیکستان در نیمه نخست سال جاری میلادی یعنی 2022 با میزان 30 میلیون دلار به افغانستان برق صادر کرده است. محمد عمر اسازاده رئیس شرکت برق تاجیک در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که تاجیکستان روزانه حدود 9 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر میکند و شرکت برشنای افغانستان قیمت بخش از برق دریافته را میپردازد و اظهار امیدواری کرد که این میزان افزایش قابلیت پرداخت طرف افغانستانی این وضعیت به طور مثبت تغییر خواهد کرد. در اول سال جاری میلادی رئیس شرکت برق تاجیک به رسانه ها گفته بود که قرض شرکت برشنای افغانستان بابت برق تاجیکستان 33 میلیون دلار است. وی همچنین خبر داده بود که در پایان ماه دکبر سال 2021 دو طرف پروتکل اضافی به توافقنامه سال 2008 در مورد صادرات برق تاجیکستان و افغانستان تا سال 2028 را امضا کردند که بر اساس آن در سال 2022 در فصل بهار و تابستان به صورت روزانه 400 مگاوات برق و در فصل پاییز و زمستان روزانه 25 تا 30 مگاوات برق به افغانستان صادر خواهد شد. بنابر گفته رئیس شرکت برق تاجیک، شرکت برشنای افغانستان برای هر کیلووات ساعت برق تعرفه 4.67 سنت پرداخت میکند. تاجیکستان در سال 2023 با میزان 56,300,000 دلار برق به افغانستان صادر کرده بود. شهروند تاجیکستان دانشجوی نمونه دانشگاه مدیترانه شمالی در قبرس شد. عبدالحکیم عبدالصمد به دلیل کسب عنوان دانشجوی ممتاز از طرف رئیس جمهوری قبرس نشان ویژه دریافت کرد. عبدالحکیم سال 2019 وارد دانشگاه قبرس شمالی شد و سال اول تحصیل را برخط گذارم، ولی در همون سال دانشجوی ممتاز رشته مهندسی دانشکده فنی این دانشگاه شد. میانگین نمرات وی 3.99 تا 4 بوده است. عبدالصمدوف از مکتب تیزهوشان شهر دوشنبه فارغ التحصیل شد و سلوت کامل به زبان انگلیسی دارد. مونیم عبدالصمدوف پدر بزرگ عبدالحمید استاد اکادمی مهندسی تاجیکستان است. دانشگاه مدیترانه شمالی اولین دانشگاه دولتی در قبرس است که سال 1979 تأسیس شد. 1100 استاد از 35 کشور و در این دانشگاه کار و 17000 دانشجو از 110 کشور در آن تحصیل میکنند. و هندوستان پر جمعیت ترین کشور جهان خواهد شد. هند تا سال آینده میلادی 2023 پر جمعیت ترین کشور جهان خواهد شد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دهلی نو بشنوید.
تا 4 ماه آینده 8 میلیارد نفری خواهیم شد. این پیشبینی سازمان ملل درباره آینده جمعیت جهان است که امروز اعلام شد. طبق پیشبینی های این سازمان، هند در سال آینده از چین پیش خواهد افتاد و پرجمعیت ترین کشور جهان نام خواهد گرفت.
من خودم